قبلا برای سویه های قبلی دریافت میکردیم مقاومت ما رو بیشتر میکنن، ولی عملا اینکه ایمنی کامل به ما بدن قطعا این گونه نخواهد بود. و همین موضوع برای واکسن های دیگه مثل آسترازنکا و برکت و بقیه هم صادق هست. من با شما کاملا موافقم. مجلس شورای اسلامی و بیژه کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی همیشه پای کار بوده، الان هم من به عنوان یک عضو و از طرف خود رئیس محترم کمیسیون هم میتونم قول بدم که ما در همه عرصه ها و صحنه ها پای کار هستیم و هر کمکی از دست ما برمیاد برای اینکه ما بتونیم به تولید انبوه در داخل برسیم و حالا سازمان برنامه رو موظف بکنیم، بانک مرکزی رو موظف بکنیم، وزارت بهداشت رو موظف بکنیم که همه پای کار بیان که بتونن کمک بکنن به مؤسسات تولید واکسن در داخل کشور که ما به حد انبوه بتونیم تولید بکنیم و حتی اگر هم تولید انبوه داشتیم و خودمون هم نیاز نداشتیم میتونیم به کشورهای همسایه صادر بکنیم، آمادگی خودمون اعلام میکنیم، در خدمت شما بزرگواران هستیم.
خیلی ممنون از وقتتون.
متشکرم جناب آقای دکتر محمدعلی محسنی بندپی، عضو محترم کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر از اینکه همراه تلفنی برنامه بودید سپاسگزاریم. خب جناب آقای دکتر عبدالی، صحبت‌های جناب آقای دکتر بندپی رو شنیدیم و به هر حال راهبردهای خوبی رو اشاره کردن و اون دغدغه و نگرانی که شما عزیزان داشتین، به هر حال این نگرانی و دغدغه در ترکیب بهداشت مجلس هم به هر حال هست. نظر شما در خصوص سؤال حائز اهمیت آقای دکتر نوریزاده چیه؟ خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سؤال آقای دکتر نوریزاده کاملا به جا و دقیق هست از نظر علمی. واقعیت اینه که ویروس بعد از پاندمی کامل قطع نخواهد شد. در بهترین حالت ممکن ما به شکل آنفولانزا خواهیم داشت، یعنی به صورت اندمیک خواهیم داشت. به خاطر این حتما ما باید در واقع چند تا پلتفرم آماده داشته باشیم.
بله.
از نظر
منظورتون از پلتفرم چیه؟
پلتفرم اون زیر ساختایی که واکسن ها تولید میکنن. مثلا آقای دکتر چند تاشون رو قید کردن.
بله بله.
mRNA پروتئین بیس.
بله.
بحثی که وجود داره ما حتما به واکسن بوستر نیاز خواهیم داشت در مورد همه در واقع واکسن هایی که الان هستن.
بله.
خب ولی واکسنی که در واقع جاش خیلی احساس میشه عمدتا واکسن های تنفسی خواهند بود. با توجه به اینکه واکسن ها اکثرا الان تزریقی هستن حتما باید ما در آینده واکسن تنفسی هم داشته باشیم که بتونه در مخاط ما سیستم ایمنی رو تحریک کنه که دیگه ویروس رو کامل خونسا کنه که ویروس به بیرون ریزش نداشته باشه.
بله.
ما تا زمانی که واکسن هامون تزریقی هست و واریانت های جدید ایجاد بشه مسلما ما این مشکل ریزش ویروس در جامعه و ایجاد واریانت های جدید رو خواهیم داشت. یکی از راهکارهای بزرگ که میتونه به کشور ما هم خیلی کمک کنه با توجه به اینکه تراکم جمعیتیمون و به خاطر اینکه لاکدون ما شدید نیست، یعنی اون رعایت‌های ما خیلی سفت و محکم نیست، به نظرم استفاده از واکسن‌های تنفسی در آینده خیلی میتونه کارساز باشه. و یک مبحثی هم که میخواستم من خدمت آقای دکترم بگم در مورد ساختار علمی کشور ما هم باید ساختار چینی و جهت‌دهیمون علمی باشه. به نظرم الان وقتشه دیگه دانشمندان ما از یک طرف از دنیای مقاله بیرون بیاین.
بله.
خب درست مقاله نیازه که ما در دهکده جهانی باشیم، خب ولی واقعیت اینه که مقاله استفادهش به کشورهای دیگه میرسه، به صنعت کشور.
بله.
ما نمیرسه. مقاله نباید ملاک ارزیابی هیئت علمی کشور.
بله.
ما باشه. به نظرم هر استادی که میخواد پایان نامه تعریف کنه، پروژه‌ای تعریف کنه، ابتدا باید دانشجوشو بفرسته صنعت، بگی آقا ببین چند تا نیاز داره، نیازهاشو از A تا Z میشماره، یکیشو تعریف میکنه که این موزل کشور رو حل کنه. با توجه به اتفاقات که در دنیا میفته صنعت کشور ما باید الان وقتشه خودش رو شکوفا کنه. از تهدیدها ما باید الان فرصت بسازیم.
بله.
ما اگر بتونیم به تعداد دانشجوهایی که در واقع پست گریجویت هستن، یعنی بالای لیسانس هستن، تو دنیا جایگاه فوق‌العاده‌ای داریم، باید جهت دهیمون درست باشه، اینا را مقاله پرور بزرگشون نکنیم، اینا را باید مشکل حل کن.
بله.
یا پرابلم سالور بار بیاریم که در آینده نیاز کشورمون رو بتونیم حل کنیم. مقاله یک چیز فانتزیه که فقط میره تو پاب مد یا سایت های خارجی که اونا استفادهش رو میبرن. من خواهشی که از در واقع افرادی که تو این حیطه سیاست گذارن، خواهشی که دارم حتما به این توجه ویژه کنن و به علوم پایه ما خیلی در واقع توجه کنن. علوم پایه ما سالیان سالی که واقعا میگم یه ذره در حقش کم لطفی شده و بودجه های پژوهشی که داده میشه واقعا برای دانشجوهای پی‌اچ‌دی ما خیلی ناچیز هست. حتما روی این لطف کنن که گرانت های پژوهشی، شرکت هایی که دانش بنیانن، خیلی بهشون کمک بشه که اینا رو پای خودشون واستن و هر کس به نظرم تو کشور ما بتونه برای 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر کارآفرینی کنه، مسلما معیشت زندگی مردم ما عوض خواهد شد. ما حتما میتونیم، یعنی این اتفاق شدنی هست به شرط اینکه سیاستمداران و در واقع سیاستگزاران کشورمون
بله.
به دانشمندان کشورمون اعتماد کنن، به جای دانشمندان کشورمون صحبت نکنن. ببین مردم وقتی اعتماد سازی صورت میگیره که یک دانشمند صحبت میکنه. ما اگر مثلا آمریکا رو در نظر بگیریم، تو کشور آمریکا کسی که در واقع صحبت میکنه برای از نظر بهداشتی پروفسور فاوچی هست. پروفسور فاوچی کسیه که در واقع بالای 7-8 چپتر اصلی کتاب هاریسون که کتاب اصلی پزشکیشونه ایشون بله. نوشته. ولی بحثی که وجود داره در کشور ما متاسفانه این باید شکسته بشه
بله.
افراد علمی باید بیان پشت تریبون، کسی که تخصص این کار را داره باید مسئولیت پذیری و در واقع تخصص ها به درستی در واقع اعمال بشه که هر کس هر نقشی که در واقع میپذیره به نحو احسن انجام بده و
بله.
اعتماد سازی ملی صورت بگیره. الان یه ذره شکاف بین دانشمندای کشورمون هم وجود داره که اینم نیاز داره که
بله.
باز این هم باید
بازسازی بشه،
باید بازسازی بشه. الان یک بحثی که تو کشور میشه اگر 50 نفر موافق باشن 50 نفر مخاساز مخالف میزنن
بله.
بدون علم و یعنی به صورت در واقع یه چیز در واقع انگار جانبدارانه هست. باید دقیقاً سلیقه‌ای هست. ما باید همه محققین نخبه ها و دانشمندای کشور رو کنار هم جمع کنیم و از اساتیدمون که حتی خارج از کشور هستن
بله.
من شخصا میگم، من خودم تو دوران پاندمی از ایده های آقای دکتر خیلی استفاده کردم، یعنی هر جا آقای دکتر نوریزاده ایده داشت چون بدون تعصب بود خیلی لذت میبردم، میدیدم که در راستای کمک به کشور ایده هاشون رو مطرح میکنن. خواهشی که دارم واقعا این اتفاق صورت بگیره. ما باید همه هموطنان عزیزمون رو دعوت کنیم که بیان تو کشور به همدیگه کمک کنیم که ایران علمی و صنعتی را بسازیم. ایران این پتانسیل را داره و اگر درست مدیریت شه انشالله با لطف خداوند این شکل انشالله. بگیره و دانشمندان و محققان ما هم شرمنده مردم نشیم، تا جایی که میتونیم کار را پیش ببریم
انشالله. آقای دکتر من سپاسگزارم، نکته حائز اهمیتی رو مطرح فرمودید. ما از باب تعداد مراکز آموزشی و دانشگاهی در بین 5 کشور دنیا هستیم، یعنی 2600 خورده اشتباه نکنم، یعنی بین 5 کشور اول جهان هستیم از باب تعداد مراکز آموزشی. متوجه عرضم هستیم؟ خب یکی از دلایلی این که ما تولیدات علمی به صورت پیپری به صورت کاغذی داریم این هست که اصلا ملاک ارزیابی هیئت علمی که اشتباه هم هست همینه. حالا ما بسیار بسیار مجلدها در وزارت علوم تبیین شده در خصوص آمایش علمی، اما چقدر از این مجلدها، چقدر از این شیوه نامه ها، چقدر از این نظام نامه ها به مرحله اجرا رسیده خودش یک علامت سوال بسیار بزرگیه. ما بخش صنعت رو میاریم گلایه میکنه از بخش آموزش، از بخش دانشگاه. عزیزان دانشگاهی و آموزشی رو میاریم گلایه میکنن از فاصله گیری بخش صنعت و بازار. همونطور که آقای دکتر عبدالی فرمودن، ما میبایست که پژوهش محور باشیم، میبایست که اساتید یک رویکرد جدیدی رو داشته باشن که البته این یک حکمرانی آموزش رو میطلبه، که ما از این تألیفات بی نتیجه، از این مقالات بی نتیجه خارج بشیم. آقای دکتر من یک موضوع رو داشتم میخوندم، از زمانی که بیماری کرونا همه‌گیر شد تا 2 ماه پیش تا 3 ماه پیش، حالا آماری که من دارم، 1600 خورده مقاله علمی با گرید پژوهشی تولید شده. 1600 خورده، یک مقاله به مرحله اجرا و میدانی نرسیده. به قول فرمایش آقای دکتر که این یک پدیده تلخیه، این نگرانی خیلی عجیبی هست که تولید میکنیم استعدادش رو داریم اما اجراش رو نداریم، که خب یقینا با ترکیب جدید مجلس، با ترکیب جدید وزارت علوم، با ترکیب جدید دولت فعلی، انشالله که بتونیم یک نگرش جدید، یک رویکرد جدید و یک رهیافتی نوعی در بدنه علمی کشور داشته باشیم. خب جناب دکتر نوریزاده، با توجه به اینکه جناب عالی در دانشگاه بلند اجویت ترکیه به عنوان هیئت علمی تشریف دارید، ارتباطات علمی، تولیدات علمی، اشتراکات علمی ایران و کشورهای دیگر رو در چه پایه و اساسی می‌بینید؟ چقدر این اشتراکات می‌تونه در تولید واکسن و سرم به کشور ما کمک کنه؟ خدمتتون است.
ببینید، اگه بحث رو بخوایم به صورت مقایسه‌ای نگاه کنیم، تو حداقل تو بیسیک ساینسی که من خودم هستم، خودمون رو با ترکیه بخوایم مقایسه بکنیم، واقعا ما سطح بسیار بالاتری از اونجا داریم. ولی حداقل تو بحث پاندمی ما میتونستیم از کشورهایی که بهتر نتیجه گرفتن کمک بگیریم، یا حداقل از تجربیاتشون استفاده بکنیم که نکردیم. در مورد آقای دکتر عبدولی، بند ارتباطم با آقای دکتر به بحث کرونا برمیگرده، از اوایل بحث کرونا که در جریان بودم که ایشون
بله.
و تیمشون شبانه روز داشتن کار میکردن. متاسفانه یه سری افراد غیر علمی توی تلویزیون وقتی در مورد واکسن ها صحبت میکردن و هیچ اعتقادی به واکسن نداشتن، ایشون و دکتر عبدولی ها توی آزمایشگاه داشتن کار میکردن.
بله.
الان بحث اعتمادسازی مطرح شد. اگر برگردیم ریشه یابی بکنیم این اعتمادسازی رو، باور کنید برمیگرده به همون صحبت ها. همون افرادی که تا چند ماه قبل میگفتن واکسن نمیاد، همون افراد بدون تخصص دارن از واکسن ها دفاع میکنن و
بله.
دفاع هایی که بعضا غیر علمی هم هست. به همین خاطره که توی اعتماد سازی ما کشورمون مشکل داره. ما نزدیک 23% از افراد بالای 70 سالمون هنوز واکسن نزدن.
یعنی اعتماد سال.
یعنی اینا اعتماد به واکسن ندارن. بحثی که مطرح، بنده خودم هم توی ترکیه شاید اولین واکسن که ترکیه طراحی شد رو من بر پایه پروتئین بیس طراحی کردم همراه با همسرم. حتی توی مرحله نیاز داشتیم که از آقای دکتر عبدولی کمک بگیریم که اون پروژه رو ما نتونستیم اونجا انجام بدیم.
بله.
بحث گپ مطرح شد که چرا تو واکسن بله. سازی یک گپ ایجاد شد تو ایران. ببینید، پایان‌نامه های ایران رو وقتی نگاه میکنید واقعا لول بسیار بالایی دارن.
بله.
وقتی مقایسه با دنیا میکنید ببینید واقعا حرفی واسه گفتن داریم پایان‌نامه ها. ولی متاسفانه همون طور که دکتر عبدولی فرمودن، پایان‌نامه ها صرفاً دیدگاهی که در موردشون هست، یه پایان‌نامه ای انجام بشه، یه مقاله چاپ بشه و اون کتابچه بره توی کتابخونه.
بله.
تو دنیا اینجوری نیست. تو دنیا پایان‌نامه شروع یک پروژه بسیار بزرگ واسه تولیده، که تو ایران متاسفانه چون نگاه به پایان نامه ها تولیدی نیست، این مشکل رو داریم که باید به صنعت وصل بشه. در مورد قول هایی که داده شد، اونقدر بد قولی شد تو کشور ما که این خودش هم رو اعتماد سازی نقش داشت.
بله.
ولی الان تو بحث واکسن رسیدیم به مرحله ای که ما هم الان واکسن خارجی داریم تو کشور، هم واکسن داخلی داره تولید
بله.
میشه که بسیار عالیه. یه سری افراد دارن میان تو بحث اعتماد سازی به این نتیجه رسیدن که دیگه لازم نیست، کسی که واکسن نمیزنه نزنه. من با این نظر مخالفم. ماها یا افرادی که واقعا تواناییشو دارن باید بیان اعتماد سازی بکنن، توضیح
بله.
بدن. ما الان وظیفمونه که یه سری افرادی که واکسن نزدن و میترسن و یه سری
بله.
شایعاتی که هست رو باید اونا رو در نطفه خنسا بکنیم تا افرادی که اطلاعاتی در این زمین ندارن برن واکسن بزنن.
چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید آقای دکتر؟ چون این موضوع خیلی حائز اهمیته.
مطمئنن باید توی جراید از افرادی استفاده بشه که تخصصشون اینه، نه یه سری افرادی که ببخشید تو بحث کرونا ما دیدیم یه سری افرادی که هم در حیطه درمان صحبت میکردن، هم طب سنتی، هم واکسن. خب یک
بله.
فرد چقدر مگه اطلاعات داره؟ هر فرد یه تخصص میتونه داشته باشه. الان آقای دکتر عبدالی نمیتونن بیمار درمان بکنن.
بله.
ایشون میتونن واکسن تولید بکنن. وقتی در مورد واکسن صحبت میشه، چرا از ایشون تا الان ما استفاده نکردیم؟ بیان توضیح بدن آقا این چیه اینو که میسازین، این واکسن چجوری تولید میشه، ما چرا نباید از واکسن بترسیم؟ یه سری افراد اومدن صحبت کردن، اول گفتن واکسن بده، بعد گفتن واکسن
بله.
خوبه. به همین خاطر الان وظیفه ما هست که بیایم صحبت بکنیم با مردم و اعتماد ایجاد بکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مصطفی نوریزاده. آقای دکتر عبدولی، نظر شما رو بشنویم. با توجه به اینکه کم کم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، 3 دقیقه شما جنبندی بفرمایید و اینکه راهکارتون رو در خصوص موضوعی که آقای دکتر نوریزاده اشاره کردن چی هست.
بله. خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، من عاجزانه خواهش دارم که همشون واکسن بزنن. خب ببینید دوستان عزیز، واکسن اگه بخوایم ما به تاریخ به عنوان یک رفرنس نگاه کنیم، همه پاندمی ها را با واکسن کنترل کردن.
بله.
و اینم خدمتتون بگم، واکسن را افراد سیاسی نمیسازن، واکسن را فرزندان این ملت میسازن که دغدغه اصلیشون سلامتی شماها هست. خب ما اگر مطمئن باشید به واکسن، به سلامتی، به بی‌خطری واکسن اعتقاد نداشته باشیم، کلن اصلا به سمت واکسن نمیریم. اولین اتفاقی هم که افتاد، من اینا صراحتا این واقعیت خدمتتون میگم، بله، اولین کسی که در واقع واکسن رو بعد از اینکه میسازه ترای میکنه خود سازندگانش هستن، یعنی تا زمانی که مطمئن نشن،
بله،
واکسن رو نمیزنن. و من اینجا این واقعیت رو خدمتتون میگم، کارتاشون هم موجوده، کل خانوادم برکت زدن. من نمیگم برکت بزنید، اولین واکسن بهترین واکسنه، همیشه هم اینو خواهم، بله، گفت. سعی کنید هر واکسنی که دم دستتون هست حتما بزنید. ما با رعایت پروتکل های بهداشتی و انشالله با واکسیناسیون جمعی میتونیم از این مخمصه پاندمی نجات پیدا کنیم. و حتما هر کس را دیدید که، بله، در واقع واکسن نمیزنه، حتما توصیه کنید که واکسنشون رو بزنن. واکسن هیچ ترسی نداره،
بله،
سالیان سال، یعنی هر کس به بازوی دست چپش دست بزنه. از بچگی ما واکسن های ایرانی هم زدیم، خارجی هم زدیم، جاشون هم هست، جای سوزناشون. اون به عنوان یک شاهد هست که واکسن واقعا سیفه. کرونا هم باور کنید، من 15 ساله روی واکسن کار میکنم، اتفاقا، بله، تخصصم هم واکسن های تنفسی هست، تو کشورهای مختلفم کار کردم. ولی بحثی که وجود داره، کرونا هم یک ویروس تنفسیه، هیچ از نظر واکسنش هیچ تفاوتی با ویروس های دیگه نداره، واکسن همون واکسنه، هیچ چیزش عوض نشده. و اکثر پلتفرمی هم که خوشبختانه تو کشور ما هست و واکسن ها که استفاده میشه، اکثرا مسیر کلاسیک هستن و خیلی از نظر بی خطری نزدیک قدمت 70 ساله دارن. پس خواهشی که دارم از همتون، لطفاً واکسن در اسرع وقت بزنید که انشالله این پاندمی کنترل بشه. ممنونم از توجهتون.
متشکرم جناب آقای دکتر اصغر عبدالی، فناور واکسن برکت و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران. جناب آقای دکتر مصطفی نوری‌زاده، کلام آخر رو از شما بشنویم، 3 دقیقه خدمتتون هستیم.
توی بحث واکسن رو ما بخوایم نگاه بکنیم، بحث اعتقاد به واکسن وقتی مطرح میشه، من دوباره میگم آقای دکتر، من ارتباط داشتم باشون، ایشون قبل از اینکه ترایال واسه روی مردم ایران تست بشه، خودشون و تیمشون تزریق کردن، چون اعتقاد داشتن به کارشون، بله، علمشونه. یا خود بنده و همسرم، ما الان بیشتر از 1 سال واکسن زدیم، نمیدونم شاید توی ایران اولین فردی که واکسن زده بندم. توی کارآزمایی فاز 3 که ما درخواست دادیم از چین بیاد، از چین یا هر کشوری، چون چین خودش اعلام آمادی کرده بود اون موقع که قبول نشد، وزارت بهداشت قبلی قبول نکرد، من و همسرم رفتیم تو فاز کارآزمایی بالینی فاز 3 شرکت کردیم،
بله،
چون اعتقاد داشتیم، چون میدونستیم چجوری تولید میشه. الان به مرحله‌ای رسیدیم که واکسن واقعا موجوده و از هر برندی موجوده. افراد لازم نیست که منتظر یه برندی باشن، چون الان بحث یک برند دیگه باز مطرحه که از خارج، هم واکسن فایزر که تایید شده شاید بیاد، احتمال داره اصلا بدقولی هم بشه یا اصلا، بله، بیاد. خواهشم اینه که منتظر واکسن نمونیم، اولین واکسن بهترین واکسنه. ما تقریبا مطمئنیم که واکسن بزنیم فوت نمی کنیم،
بله،
حتی اگه مبتلا بشیم اونم با احتمال کم مبتلا خواهیم شد. ایشالا در ادامه مسیر همونطور که آقای دکتر فرمودن، بحث واکسن های تنفسی مطرحه، که چون این واکسن هایی که تزریق میکنیم احتمالا تو بحث ناقل بودن ما، یعنی ما میتونیم با تزریق واکسن احتمال ناقل بودنمون هست، ولی اگر بشه و واسه یه دوز بوستر واکسن تنفسی هم بتونه بگیره، این احتمالم به نظر من از بین خواهد رفت. ایشالا که مسیر به سمتی بره که این پاندمی زودتر از بین بره و شرط پایان پاندمی هم الان واکسن بزنیم. و حتما باید ماسک زدن رو فرهنگ سازی بکنیم. ما برعکس دنیا هنوز که هنوز بحث ماسک زدن ما هم مشکل داره، یعنی تعداد بسیار کمتری در جامعه ماسک میزنن. از شنوندگان عزیز خواهشم اینه، اگه واکسینه شدن حتما ماسک بزنن،
بله،
اگه واکسینه نشدن حتما برن واکسنشون رو بزنن.
من متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مصطفی نوری‌زاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بلند اجویت ترکیه. شنوندگان محترم و همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 301035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. به امید توسعه مندی و بالندگی کشور عزیزمان، درودتان، خدا نگهدار.
یا صاحب عصر و زمان، ای صاحب ثانیه ها، بیا که همه دنیا بیقرار و تشنه وصل توست، که بیایی و آتش تمام فتنه های دنیا را به گلستان مهدوی بدل کنی. کاش خداوند هرچه زودتر دوران فراغت را به پایان برساند مولا.
آن کس که بیند روی او شوری نگردد، عقل او آشفته گردد خوی او. شوق را جویان شود، دکان ویران شود. معشوق را جویان شود، دکان ویران شود. بر رو و سر پویان شود، چون آدم در جوی او. Take some. ای ماه رویش دیده ای خوبی از او دزدیده ای ای شب تو زلفش دیده ای نردارد های من های من های من چون بشنوم چون بشنوم دل بوی دل
از بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو به اتفاق این دوستان در خدمت شما بودیم. مطهره مهرابی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده. نهمین شبانگاه پاییزی به خیر و نیکی باشه برای شما انشاءالله. شب خوش و خدا حافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش دیگری از برنامه ها رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. ساعت 22 برنامه با من قدم بزن اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد.